در اینکه منابعی که از مردم دریافت کرده اینها رو ببره در تولید و تجارت، چنین اتفاقی نمیفته. و از اون طرف بانک مرتب بدهکاری پیدا میکنه و قدرت نقد شوندگی خودش رو از دست میده و نتیجهش مسئله ناتراز بودن منابع و مصارف بانک هاست. پس یکی از کارهایی که باید بشه اصلاح حسابداری بانکداری. این اصلاح حسابداری بانکداری یه مؤسسه بین المللی هست که بانک های جهان اسلام با هم متحدن این مؤسسه رو پذیرفتن، بهش میگن آوفی. این مؤسسه آوفی مؤسسه استاندارد سازی حسابداری بانکداری اسلامی است. مقرش هم بحرینه ولی مورد استفاده همه بانک های اسلامی به استثنای ایرانه.
چرا؟
به دلیل اینکه نیامده ساختار خودش رو بر اساس استانداردهای اونها تعریف کنه.
یعنی اونا جلوتر از من تو این زمینه.
خیلی جلوتره.
عجب.
یکی از سوالاتی که میشه اینه آیا بانکداری اسلامی قابلیت اجرا دارد یا نه؟ گفت ادل و دلیل علا امکان شیء وقوعه. بهترین دلیل بر اینکه چیزی ممکنه اینه که وجود داره. بفرمایید الان ما بانک اسلامی توسعه رو داریم، خود ایران در اونجا سهامدار و شریکه. دقت میکنید، تأمین مالی میکنه کشورهای مختلف اسلامی رو و بنگاه‌های مختلف رو. این تأمین مالی بر اساس بانکداری اسلامی است و گرید این 4 تا آ هست. گرید بین المللی که این داره 4 تا آ هست. دقت میکنید. خب علاوه بر این بانک های اسلامی در پاکستان، عرض کنم خدمت شما، سودان، بحرین و عربستان و مالزی و اندونزی و کشورهای بخت، حتی بانکداری اسلامی به عنوان گیشه هایی در HSBC، سیتی بانک و امثال اینها، حبیب بانک، اینا وجود داره. خب پس بانک های بین المللی آمدن گیشه اسلامی درست کردن و مطابق با این الگو،
مثل غذای حلال که دیگه،
مثل غذای حلال
که استقبال قرار گرفته، اینم اومدن تو
دقیقاً
سبد محصولات.
وقتی مسلمان های ساکن اروپا، ساکن امریکا، ساکن کانادا و امثال اینا از این شعبه، از این گیشه های بانکداری اسلامی استفاده میکنن. حتی اینا آمدن توی منطقه خلیج فارس، کشورهای خلیج فارس شعبه زدن، خدمات به مسلمان ها میدن.
بله، دیدن که مشتری داره، پولم هست، کارم میشه کرد.
دقت کردین؟ دقت کردین؟ پس ما عقب مونده ایم در اجرای بانکداری اسلامی نسبت به جهان اسلام.
راجب چراییش 2-3 دقیقه صحبت کنیم بعد برگردیم به سوالات.
خیلی خوبه،
دستبندی شده.
اما چرایی،
چون حالا سوالات زیاده،
حقیقت اینه که موقعی که اراده نظام جمهوری اسلامی بر این تعلق گرفت که بانکداری بدون ربا در ایران ایجاد بشه، به این بسنده کردن که قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و شورای محترم نگهبان تایید کرد 1362. بله. از آغاز اجرا زیر ساخت لازم برای اجرایی شدن این قانون فراهم نشد. چرا؟ چون کسانی متصدی اجرا بودن که آشنایی نداشتن. نمیخوام خدای نکرده این شبه رو مطرح بکنم که باور نداشتن، اما بالاخره آشنایی نداشتن. وقتی که آشنایی نداشتن، برمیگرده سیستم به همان سیستمی که قبلا متعارف بوده، وجود داشته، جریان داشته، همون یک اسم عوض میکنه، یک شکل عوض میکنه، یک عنوان عوض میکنه، ولی واقعیت ها همونی بوده که همونی که هست که قبلا بوده. اون وقت اینجاست که ما میبینیم مراجع محترم تقلید ایراد میگیرن، اعتراض میکنن، حضرت آیت الله جوادی آملی ناراحت میشن و اظهار نظر میکنن که تا کی باید ربا حاکم باشه. دقت فرمودید؟
بله.
و دیگر بزرگان و کسانی که ایمان و اعتقاد خوبی دارند، اینها هم لااقل شبهه میکنن. همینجا لازمه که توی پرانتز این نکته رو بگم، کسانی که سپرده میگذارن در بانک ها، خدای نکرده نگران نباشن، مبادا خیال کنن که سپرده های حلال خودشون رو میگذارن و سود حرام دریافت میکنن، چون در نظام بانکی ما قطعاً منابع بانکی در راه‌های درست هم مصرف میشه و به شکل درست هم به کار برده میشه. و نمونه شو من بگم در مورد تأمین مالی مسکنه، کسی که میخواد مسکن خریداری بکنه این تقاضای خودش رو که به بانک اعلام میکنه، حالا یه خصوصیاتی میگن مسکن باید داشته باشه، مثلا کمتر از 12 سال عمرش باشه و بیاد در دفترخونه ثبت کنه، در رهن بانک قرار بده، اون وقت بانک تأمین مالی میکنه. بانک سهم خودش رو آره 60% 70% 80%
واگذار
میکنه، دقت میکنید، ولی مسکن رو در گرو بانک قرار میده، نقد پولش رو میپردازه و به صورت اقساط به صورت نسیه به اون
میفروشه.
کامل رعایت
میشه، یعنی میخرد نقد میخرد و اقساطی به قیمت دیگری که تعریف میفروشه.
بسیار خوب،
پس سودی کسب میکنه.
پس این درسته،
درست.
پس در بانک های ما منابع مالی هم اصلش حلاله که مال مردمه،
بله.
حاصل زحمت کشیشونه، حاصل سرمایه گذاریشونه، هم سودی که به دست میارن از این منابع ممکنه تأمین بشه. یه جمله از امام رضا علیه السلام نقل کنم. حضرت فرمود سلام الله علیه، شهادت حضرت هم نزدیکه، پیشا پیش تسلیت عرض میکنم، فرمود کل شیء فیه حلالون و حرام هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتجتنبه. هر چیزی که در او هم حلال وجود داره هم حرام برای تو حلاله، مادامی که به صورت مشخص و معین به مورد حرامش دست پیدا نکرده ای، که اگر دست پیدا کردی از اون اجتناب کن. بنابراین منابعی که مردم میگذارن در بانک ها و سودی که میبرند حلاله، چون از این مقوله است، از اطراف علم اجمالی بسیار گسترده است که هر کسی نمیتونه بگه من با همه اطراف علم اجمالی مماس هستم و تماس دارم و باید اجتناب کنم. نه، جای اجتناب نداره، اشکالی از این جهت نیست، ولی نظام بانکی با هر دو روبروست.
این اون بحث معزوم که فرمودن که توقف در هنگام شبهه،
در شبهه توقف باید کرد،
متفاوت هست.
آره، اینجا متفاوته کاملا.
خیلی متشکرم. حالا باز سوالاتی در همین فقره هست، من سوال جدیدتر بپرسم که حالا ببینیم چقدر وقت میشه امروز. بحث خیلی خوب و مفصلیه. خب از چالش‌ها موارد دیگه هست،
یکی دیگه هم بگم.
بله، بفرمایید.
مسئله ضرورت فرهنگ سازی برای عموم جامعه نسبت به بانکداری اسلامی است.
بله.
ما نیازمند به فرهنگ سازی هستیم. مردم خیلی هاشون نمیدونن وقتی به بانک مراجعه میکنن، سپرده گذاری میکنن، معناش چیه. و وقتی که تسهیلاتی میگیرن، به قول خودشون وام میگیرن، معناش چیه. این نیازمند به فرهنگ سازی است. ما در مصوباتمون در شورای فقهی جزء وظایف کارکنان بانک این رو قرار داده ایم که برای مشتری هر عقدی رو که استفاده میکنند تبیین کنن، یه توضیح مختصر بدن تا طرف تفهیم بشه که این منابعی که گرفته معناش چیه. آیا این منابع رو که گرفته باید بره سرمایه گذاری کنه، این منابعی که گرفته باید بره کالا بخره، برید خدمات بخره، یا نمیتونه مثلا بفرمایید هزینه عروسی کنه. پس این تفهیم حتما ضرورت داره.
مسببه جدیده این؟
مسببه نسبتا جدیده، البته خیلی هم جدید نیست. ولی حالا به دنبال این چکلیست تهیه شده و این چکلیست ها در اختیار ناظران فقهی، ناظران شورای فقهی بانک ها گذاشته شده. ما در هر بانک، نه در هر شعبه بانک، در هر بانک، مثلا مجلس بانک ملی ایران، یک نفر ناظر داریم. این ناظر ما باید چکلیست رو برداره، احیانا سر به شعب بزنه، ببینه به اصطلاح گفتگوی بین کارمند بانک و مشتری بانک مطابق با این چکلیست انجام میگیره، تبیین، توضیح، توجیه صورت میگیره یا نه. اگر نیاز به آموزش داره آموزش بده کارکنان بانک رو، یکی از وظایفشون آموزش کارکنان بانک هاست که این الان جریان داره. دقت فرمودید؟ و یک وظیفه‌شون هم اینه که این چک‌لیست رو به کار بگیرن، ببینن که آیا چند درصد از موارد از این مسئله غفلت میشه، چند درصد عمل میشه
با توجه به اون تصمیم گیری مجدد.
بله بله، اگه نیازمنده به اصلاح باشه اصلاح بشه.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. یه نکته رو فرمودید راجع به این که به هر حال در کشورهای مختلف داره انجام میشه و حالا متاسفانه فقط ما حالا عضو اون مؤسسه بین‌المللی نیستیم. خب شاید این سوال مطرح بشه که حالا اون کسی که نمیدونه اطلاع نداره بگه خب چه تامین مالی که نمیتونه بکنه که مثلا بیاد میلیاردها تومان به کسب و کار من آیا و مجموعه اقتصادی اسلامی و مانیتری اسلامی میتواند تامین مالی بکند یا نه. و سوال بعدی ممکنه این باشه که سازوکار چگونه است وقتی به من فرض فرمایید 10 همت حالا کسب و کار بزرگ پول میده به کسب و کار من، این بازگشتش طبق چه عقدی میخواد از من چه سودی رو بگیره؟ اگه ضرر کنم چطور؟ آیا ضرر رو هم میپذیره؟ چون ما اینطوری شنیدیم راجع به بانکداری اسلامی که سود و ضرر شریک باید بشه.
مربوط به نوع عقدی است که به کار میگیرن. در عقود مبادله ای در آغاز راه اندازی عقد، شروع عقد، همه چیز مشخصه. مثلا بفرمایید بنده یک یخچال میخوام خریداری کنم، قیمت نقدی یخچال معلومه، قیمت نسیه دو سالش هم معلومه. و وقتی که معامله انجام میگیره همه چیز تمام میشه، معلومه که من چقدر باید طی دو سال بپردازم. بنابراین اینجا دیگه سود و زیان، یعنی فقط سود است که برای بانک محقق میشه ناشی از عقد مرابحه. خب نظیر این هم یک جوری نزدیک به این مثلا عقد سلفه، اما عقد مشارکت مسئلهش متفاوته.
بله،
در عقد مشارکت باید همانطور که بانک سود میبرد از فعالیت تولید کننده ای که با او شریک شده،
بله،
باید قبول کند که اگر خسارت خورد سهمی از خسارت هم میبرد. دقیقاً یکی از مسائل ما همین عقد مشارکت. عقد مشارکت در بانک های ما به گونه ای شکل گرفته که یک طرف است، فقط بانک سود می شناسد و هیچ ضرر تحمل نمی کند. خب این قابل قبول نیست. باید اگر مشارکت است، مشارکت واقعی اقتضا می کند هم مشارکت در سود رو هم مشارکت در زیان رو. خب برای این اساس بعد یکی از مسائلی که بانک ها مطرح می کنند مسئله خطر اخلاقیه. میگن اون شریک ما که آمده از بانک تأمین مالی شده اطلاعاتو یه طرفه داره، ما اطلاعات او رو نداریم، بنابراین ممکنه به ما بگوید که
سندسازی کنه.
آره سندسازی کنه، بگه ضرر کردم. خب راه حلش چیه؟ اولا توصیه ما این بوده که حد اکثر بانک ها از عقد مرابحه استفاده کنن که نیازی به نظارت برای در مقام عمل نداشته باشی، فقط نظارت بر این باشد که این عقد مرابحه محقق شد
انجام بشه،
نه اینکه برای بعدش نیازمنده به نظارت باشه. اما اگر میخوان تأمین مالی به صورت مشارکتی داشته باشن، در پروژه هایی تأمین مالی کنن که امکان نظارت بر اون پروژه وجود داشته باشه
و ضریب سوددهیش هم بالا باشه
و احتمال سود برای بانک داشتن ناظر در اونجا با صرفه باشه. یک ناظر در هیئت مدیره بگذارد، یعنی مثلا بفرمایید که 20% از منابع مورد نیاز پروژه رو تعریف میکنه. بله. خب پس اینجا میتونه یک سیت مدیریتی بگیره،
حتی با حق رأی.
حتی با حق رأی. بله. در این صورت تمام گزارشات روزانه اون شرکت در اختیار عضو هیئت مدیره است.
یعنی بانک دیگه واقعا به یک مجموعه اقتصادی تبدیل میشه در این مدل، یعنی باید بدون کجا
دقیقاً
ضریب توفیق بالاست.
بله بله،
خب من میرم اینجا اصلا ناظرم هم دارم.
اصلا
خب
مطالعات به اصطلاح فنی و اقتصادی، اینجا ارزیابی های فنی و اقتصادی باید انجام بگیره که این پروژه برگشت سود و مثل اصل سودش چگونه است، طی چه مدت.
بله.
اونجاها ورود کنن عقد مشارکت رو داشته باشن. دقت فرمودی؟
بله. بله.
و طبعا معناش اینه که به انتظار بنشینن که این اتفاق بیفته. و یکی از فوایدش اینه که در جریان فعالیت این تأمین مالی و اون شرکتی که تقاضای تأمین مالی کرده، مرتب بانک قرار میگیره اگر با مشکلی روبرو شد میتونه کمکش بکنه.
عجب.
میتونه کمکش بکنه، بگه آه تو با این مشکل روبرو شدی، این کار رو بکن.
اصلا مفهومی که امروز سرمایه‌گذاری خطرناک،
مشورت بهش بده، دقیقاً مشورت بهش بده، این کار رو بکن، اصلاح بشه کارت.
درات بانک‌های ما فاصله دارن،
اصلا 100% فاصله دارن. بانک اصلا نظارتی بر مصرف وجوه ندارد،
چون خیالش راحته، میگه خب سودش میاد دیگه.
ببینید خب نه، این که از کجا، این که مشروع یا مشروع نیست مهمه،
این مهمه دیگه. بله،
این که از کجا این سود داره برمیگرده، بله این مهمه. ممکنه بره دلالی کنه، کما اینکه میکنن. یه کسی برای تولید گرفته، بله، منابع رو میبره توی به اصطلاح وضعیت بازارهای دلالی، خب چند لا پنها سود میکنه، و اون چی که به بانک میده یک دهم اون چیزیست که سود کرده. دقت میفرمایید، در حال اینکه خود بانک هم متضرر میشه، سپرده‌گذاران بانک هم متضرر میشن. دقت میفرمایید، الان نرخ تأمین مالی چقدره؟ 23%، درسته؟
بله.
خب این 23% بازدهی سرمایه در بخش واقعی چقدره؟
خیلی بیشتره،
خصوصا در بخش تجارت، خصوصا تجارت خارجی. شما ببینید چی میشه، یه وقت ببینید در عرض یک سال 6 بار گردش مالی داره. خب 6 بار گردش مالی با 6 بار سود روبروست، دقت میکنید، ولی بانک 1 بار سود میگیره. این از اون ضررهایی است که نظام بانکی و سپرده‌گذاران نظام بانکی میکنن، به دلیل اینکه ورود نمیکنن به اینکه این منابع کجا مصرف شده. یه وقتی بنده عرض کردم اون وقتی که تامین مالی بخش کشاورزی به صورت تبعیض مثبت انجام میگرفت، مثلا میگفتن که بخش کشاورزی تامین مالی که میشه باید 11% سود برگردونه به بانک. خب چقدر تامین مالی شد کشاورزان ما در اون دوره؟ سه سالهای متمادی بود، سال 84-85 اصلاح شد، تغییر شد، یک نرخی شد. چرا یک نرخیش کردن؟ برای اینکه نمی‌دونستن چه اتفاقی میفته، برای اینکه منابع رو به اسم کشاورزی می‌بردن، جاهای دیگه از این نمی‌کردن،
خونه می‌خرید، خونه می‌ساخت، کار دیگه،
خود رو می‌خریدن، عروسی به پا می‌کردن. دقت می‌کنید، تامین هزینه‌های عروسیشون تامین می‌کردن. خب نتیجه این شد که پول اون جایی که باید مصرف بشه نشد. ما خیال میکردیم که این کار بشه باید کشاورزی ما صادراتی باشه، خب نشده. چه اتفاقاتی این است که از واقعیت‌های بازار وقتی بانک فاصله میگیره دیگه نمیتونه نقش آفرینی کنه،
بله،
در رشد اقتصادی، در مهار تورم و در بالا بردن تولید نمیتونه نقش آفرینی کنه.
حالا اگر بخوام بانکداری اسلامی رو در برابر این بانکداری موجود، حالا هر اسمی بذاریم براش، تقویت بکنیم، راهکارهای تقویت رو به چه صورت میتونیم در حقیقت بشمارین پیش؟
بنده در عرایزم ضمناً عرض کردم،
بله، اونتا میخوایم فهرستوار در
فهرستوار. راه تقویت بانکداری اسلامی اینه که اولا نرم افزارهای این نظام اصلاح بشه.
همون برطرف کردن چالش‌ها عملا میشه تقویت.
بله بله دقیقاً.
ولی من باب اینکه شما بفرمایید در حقیقت راهکارهای
ثانیاً نظارت بر مصرف وجوه.
بله.
اونجایی که امکان نظارت وجود داره انجام بگیره، و ثالثاً ما شاهد این باشیم که اون چه به نام عقود اسلامی داره در بانکداری اجرا میشه واقعاً مطابق با شریعت اجرایی و عملیاتی بشه، و علاوه بر این مسئله حسابداریه. اگر حسابداری ما حسابداری بانکداری اسلامی باشه، حتماً کمک میکنه به اصلاح نظام بانکی. ضمناً اگر این حسابداری اسلامی رو ما داشته باشیم، به جای اینکه سالانه محاسبه سود بشه، میتونه فصلانه محاسبه سود انجام بگیره، میتونه حتی من با رئیس سازمان حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی کشور گفتگو کردم، دعوتش کردیم به جلسه، گفتن ما 2 ماه یک بار هم میتونیم گزارش تهیه کنیم از حسابداری بانک ها و سود و زیانشون رو مشخص کنیم. از این جهت ما داریم میریم به سمت این که به جای سود علل حساب که الان جریان داره و خیلی هم در و پیکری نداره و درست نیست، سود واقعی به سپرده گذاران داده بشه.
اولا این سود علل حساب هم همون میشه، یه چند دهم درصد بالا پایین میشه، اما اون واقعی شاید نباشه که مثلا،
نه خیلی با واقعیت فاصله
داره.
بله.
بعد جایی هم نظارت نمیکنه فعلا که مثلا آقا شما چرا مثلا 50% سود کردی حالا با هزینه های خودم که کشیدی بله، چرا میگه 23% به اضافه نیم درصد، میگه این نیم درصد هم اضافه شما بله. جای فعلا کاری نداره،
نه خیر کسی کاری نداره،
در حالی که داده ها تقریبا شفاف تو این حوزه، یعنی عدد و رقم ثبت شده است.
بله خود بانک ها که صورت های به اصطلاح تراز سالانه شون تهیه میکنن همه این مسائل اونجا
و این رو هم میتونیم خوشبین باشیم که بانک مرکزی با توجه به اینکه مجری هست و تکلیف شده، خودش بعد این حالا سازوکار رو ببینه و اعلام کنه و حتی خطاها رو هم اعلام بکنه دیگه.
بله بله بله.
فقط یه شبهه وجود میاد، معمولا میگن ناظر با مجری نباید یکی باشه دیگه، از یک طیف باشه دیگه بله. چون کسی که اجرا میکنه خب ناظر میخواد خطاهای احتمالیشو یا حسن انجام کارشو بگیره. تو مورد بانک مرکزی، بانک ها در شکلی که الان هست به نوعی زیر مجموعه بانک مرکزی هستند دیگه، میتونیم بانک ها رو معادل بانک مرکزی بدونیم دیگه، از نظر
مدیران بانک ها رو بانک مرکزی تعیین نمیکنه. مدیران بانک ها یا بانک های خصوصی هستند که در واقع زینفعانش مدیران پیشنهاد میکنن، مدیر عامل رو، اعضای هیئت مدیره رو پیشنهاد میکنن. فقط بررسی صلاحیتشون توسط بانک مرکزی صورت میگیره. مدیران عامل بانک های دولتی بخشش رو وزارت اقتصاد دارایی تعیین میکنه، اعلام مثلا تعیین میکنه، بخششون مثلا مثل بانک مسکن رو وزارت مسکن، وزیر مسکن تعیین میکنه،
یا کشاورزی
و مثلا. کشاورزی رو وزارت کشاورزی تعیین میکنه،
گردشگری رو
مثلا بانک توسعه تعاون رو وزارت رفاه تعیین میکنه. بله اینطور نیست که بانک مرکزی تعیین کنه، از این جهت بانک مرکزی زینف بانک ها نیست.
پس این شبهه برطرف میشه، یعنی در حقیقت میتونه به عنوان نهاد ناظر،
کاملا به عنوان نهاد ناظر. یکی از نکاتم اینه که جابجایی بین بانک مرکزی و بانک ها از نظر مدیریت نباید اتفاق بیفته.
یعنی چی؟ یعنی
یعنی کسی که مدیر عامل مثلا کسی که در بانک مرکزی شاغل بوده نباید مدیر عامل یک بانک بشه،
چون تعارض منافع وجود
بله تعارض منافع وجود میاد،
نمیشه بگیم مثلا
عکسش هم صادقه
پشت کرده و دیگه این ساده اندیشانه است که بگیم خب از اینجا رفته دیگه الان
نه این تعارض منافع اینجا پدید میاد.
خب اینم نکته مهمی که خب وقت کجا باید نظارت بکنه، دست دولت دیگه، مجلسی که فقط میتونه پیشنهادیه بده دیگه، چون جزء وزرا نیستن دیگه و در واقع میتونه
ببینید دستگاه‌های ناظر ما متعددن،
ولی اونی که بتونه ورود بکنه،
اونی که میتونه ورود بکنه مثلا
سازمان
بازرسی کل کشور هست، علاوه بر این دیوان محاسبات نسبت به بانک‌های دولتی حق ورود داره، اون چه که خلاف قانون باشه میتونه جلوشو بگیره.
یعنی قانون هست که
کاملا قانونی.
بله. بسیار خوب. خب پرسش دیگری که مطرح هست که خب البته تقریبا مشخصه با فرمایشی که داشتید، ولی مطرح میکنم شما جنبندی بفرمایید که آیا بانکداری اسلامی تونسته در کشور ما به اهداف خودش، حالا در زمینه عدالت اجتماعی که اول صحبتامون هم بهش اشاره کردید فرمودید، تونسته به اهداف خودش دست پیدا کنه یا نه؟
البته از عرایض من تا حدی معلوم، باید گفت به صورت نسبی در بخشی موارد، بعضی از موارد در بخشی تونسته به اهداف خودش برسه، در بخش دیگری هم نتونسته، در راست در صراط تحققه و باید آرام آرام این مسیر دنبال بشه تا به نقطه هدف برسن.
خب میخوایم بحثای در حقیقت جنبی ولی پر اهمیت دیگر رو مطرح کنیم، ولی به عنوان جنبندی بخش حالا بگیم ابتداییمون، میخوام بپرسم که آیا میتونیم چشم‌اندازی رو ببینیم در خصوص تحقق شایسته و بایسته بانکداری اسلامی در کشور با توجه به مصوبات اخیر و اینها؟ یعنی اگر اراده‌ای باشه به نظر شما
مسلم
ما از کی میتونیم شاهد باشیم؟
ببینید الان که قانون بانک مرکزی خرداد ماه آغاز اجرا پیدا کرده و شروع کرده به عملیاتی شدن، من دارم میبینم که مثلا رئیس محترم بانک مرکزی، قائم مقام بانک مرکزی، اعضای هیئت عامل، اینها در تکاپو هستن که اصلاح روش ها رو دنبال کنن و الان داره این کار در نظام بانک، در نظام بانکی ما، خصوصا بانک مرکزی ما، داره اجرایی و عملیاتی میشه.
حالا
همین دیروز که چهارشنبه که ما جلسه شورای فقهی بانک مرکزی رو داشتیم، یکی از مدیران عامل بانک‌های خصوصی دعوت شده بود برای مسئله نظارت.
بله.
و ناظرشون رو دنبال میکردیم که پیشنهاد کنن و اصلاح بشه. میخوام بگم مورد به مورد 26 مورد ما ناظر داریم، چند مورد هنوز باقی مونده که ناظر در بانک نداریم، بریم دنبال میکنیم که این ناظر معرفی بشه و فعال بشه و اون وقت گزارش های ناظراست که دست ما میرسه. بله. و کمک میکنه به این که ما احراز کنیم.
درسته.
بانکداری چگونه داره اجرایی میشه.
بسیار خوب. خب ولی باز مدت زمان نفرمودید به ما که مثلا از 2 سال دیگه، از 1 سال دیگه، از 3 سال دیگه میتونیم.
من البته نمیتونم، چون چنین چیزی الان در اختیار رئیس بانک مرکزیه. اگر بنا باشه کسی بگوید که در چه مدت این پروسه به نتیجه میرسه،
من منظورم از نظر
یا قائم مقام ایشون
نظری هست، یعنی اینکه ما چارچوب رو
ما انتظارمون اینه که مثلا ظرف 1 سال جمع بشه.
یعنی ظرف 1 سال ابزار برای رسیدن به نقطه
بله.
در حقیقت اتکای شایسته و قابل قبول وجود دارد.
بله، ما البته آموزش لازم داریم.
بله بله،
اون که یک لازم سیره. داریم. بله،
رسانه ها باید بیان.
بله
بله،
مطالبه گری باید بشه. بله،
یه نکته هم هست که از این بحثا دیگه بریم وارد فناوری نوین هم میخوایم بشیم، اون هم این که شاید ما یک روی دیگه سکه اقتصاد کشورمون رو باید ببینیم که فرهنگ‌سازی به صورت کامل انجام بشه. اینی که مثلا من وام میگیرم، وام مرابحه و قرضم رو میدم، یا وام مثلا فرض بفرمایید سلف مشارکت یا هر نوع دیگه از عقود رو و عمل نمی کنم، میرم رهن خونه میدم، میرم اجاره میدم، قرضم رو میدم، حالا کاره سوداگرانه رو نمیخوام بگیم که ماشین لوکس میخرم
ولی به جا مصرف نمیشه.
بله. شاید اینکه جای خالی قرض الحسنه هاست، بالاخره یک فقدان اقتصادی و حالا یه ضعف اقتصادی هست دیگه، طرف میخواد عروسی کنه، ببینه مثلا با فرض بفرمایید 200 تومان نمیتونه، یا مثلا با 400 تومان خودش رو عروس، حالا بسته به اون مدلایی که هست نمیشه، یا مثلا میخواد یه جایی رو مجبوره بره دست بندازه، شما هم یه وام بگیر، وام جواله بگیره که میگه بیا اینقدرم وام نمیدونم مسکن میدم، اوراق بخرم، کارای عجیب غریبی که بعضیاش شاید غلط هم باشه از منظر قانونی و شرعی. میخوام بگم شاید تقویت قرض الحسنه ها
بله
خودش یک موضوعی بشه که کمک بکنه، یعنی من بتونم هر وقت که خواستم نگم 20 تومن 5 تومن که دیگه عددی نیست، عدد قابل قبول هم بشه.
ببینید اول این رو بگم که به اندازه‌ای که قرض الحسنه در کشور ما رواج داره، در هیچ یک از کشورهای اسلامی رواج نداره قرض الحسنه.
بله،
ما الان 2 بانک قرض الحسنه داریم، بانک قرض الحسنه رسالت، بانک قرض الحسنه مهر. علاوه بر این شاید بیش از 2000 صندوق قرض الحسنه داریم. البته بعضی از صندوق های قرض الحسنه در واقع یک سیستم صندوق هستند، مثل صندوق امداد ولایت وابسته به کمیته امداد امام که در تمام مراکز استان ها این شعبه داره، یا مثلا صندوق قرض الحسنه طلاب در تمام مراکز استان ها، مراکزی که ما حوزه علمیه داریم شعبه داره. خب از اینجور صندوق های گروهی هم ما داریم. خب علاوه بر این صندوق های تک شعبه و دو شعبه و چند شعبه و امثال اینها، مثلا یک صندوق رو من میدونم توی بابل هست که 12 تا شعبه داره، دقت بفرمایید.
بله.
و هزاران نفر از این صندوق استفاده میکنن. کاری که این بانک های قرض الحسنه و این صندوق های قرض الحسنه انجام داده اند، ضمناً تأمین مالی اینها 10 تومن و 20 تومن لزوماً نیست، بلکه 50 تومن و 100 تومن رو اینا هم دارن.
بله.
حتی 300 400 تومن هم قرض الحسنه میدن.
بله.
در مواردی مثلا در یک جلسه بنده حضور پیدا کردم، 1000 تا از شرکت های دانش بنیان تأمین مالی شدن توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران. خب رقم هم درشت بود، هر یک از این شرکت های دانش بنیان یک رقم درشتی.
بله.
میلیاردی قرض الحسنه برای فعالیت های شرکت دانش بنیان. پس الحمدلله دامنه این کار وسیعه و الان سالانه همین 2 بانک قرض الحسنه میلیون ها نفر رو تحت پوشش قرار دادن، روزانه و هفتگی اینها که الا ماشاءالله اینا داره مراجعه دارن. ولی هر چه ما بتونیم در این بخش توسعه بدیم بهتره.
بسیار خوب، گردش اطلاعات هم در اختیار همگان قرار بگیره. خب این اطلاعات تخصصی شما بیشتر دارید.